الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. بحث ما در روایات مربوط به تعارض مستقر بود. گفتیم که این روایات به دو دسته اخبار طرح و اخبار علاج تقسیم میشن. اخبار علاج رو هم به سه گروه تخییر، ترجیح و توقف و ارجاع تقسیم کرد. اخبار طرح، اخبار تخییر مورد بحث قرار گرفت، نوبت رسید به اخبار ترجیح. در باب اخبار ترجیح گفتیم اینها چهار دسته هستند. یک دسته که دلالت میکنن بر ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه که مهمترینش همون روایت قطب الدین راوندی بود. گروه دوم روایاتی که دلالت میکنن بر ترجیح به شهرت که مهم اونها همین مقبوله عمر ابن حنظله است که محل بحث ماست. گروه سوم روایاتی که دلالت میکنن بر ترجیح به احدثیت که توضیح دادیم احدثیت مرجح نیست. و بالاخره گروه چهارم روایاتی که دلالت میکنن بر ترجیح به صفات راوی که گفتیم در این گروه روایت معتبرش مقبوله عمر ابن حنظل است. در بحث مقبوله عمر ابن حنظل و مرفوعه زراره که البته اشاره کردیم که مرفوعه زراره به لحاظ سندی ضعیفه، چند مرجح مطرح شده که حالا من متن احادیث چون مفصله دوباره نمیخونم، ولی برگشت خواهیم کرد به این احادیث مکرر توی بحث این. یکی از مرجحاتی که در این دو روایت مطرح شده ترجیح به شهرت هست که عرض کردیم ترجیح به شهرت مهمش همین روایات مقبوله و مرفوعه هست. البته یک روایت مرسله هم از طبرسی قبلا نقل کرده بودیم که گفتیم به لحاظ سندی معتبر نیست. خب در این دو روایت مسئله شهرت مطرح شده، یعنی در روایت مقبوله و مرفوعه شهرت مطرح شده که در اونجا تعبیر داره که خود به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر، که این عبارت دلالت میکنه بر ترجیح. اشکالی که در مورد که این تعبیر مثلا مقبوله اینه که ینظر الى ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه. که این تعبیر، یعنی تعبیر شهرت، جلسه قبل اشاره کردیم چند احتمال درش وجود داره. یک احتمال مقصود از شهرت، شهرت فتوایی باشه، یعنی اون روایتی رو عکس کن که فتوای مشهور با اون روایت تطابق داره. چه مشهور؟ مستندشون در این فتوا این روایت باشه، چه مستندشون این روایت نباشه. صرفاً فتواشون اگر توافق داشت با این روایت کافیست برای ترجیحش. که توی این روایت مقبوله قسمت اول عبارت که فرمود المجمع علیه من اصحابک، شاید یک همچین ظهوری داشته باشه که مثلا این چیزی باشه که مورد، یعنی محتوای روایت چیزی باشه که مورد قبول اصحاب تو باشه. احتمال دوم در شهرت، شهرت عملی است، به این معنا که مستند فتوا در بسیاری از موارد این حدیث باشه، یعنی بسیاری از فقها در مقام فتوا به این حدیث ارجاع داده باشن و بر اساس این حدیث فتوا داده باشن، که معناش این میشه اگر دو روایت متعارض داشتیم اون روایتی ترجیح داره که بیشتر فقها به اون روایت فتوا دادن، یعنی به استناد اون روایت فتوا دادن، به اون روایت عمل کردن، مستندشون اون روایت. اگر یکی از این دو احتمال باشه، چه شهرت فتوایی و چه شهرت عملی، این مرجح به معنای خاصه، چون در واقع دو روایت به واسطه شهرت فتوایی یا شهرت عملی یکیشون از حجیت ساقط نمیشه به اون معنا، هرچند در ظرف تعارض یکیشون که مثلا شهرت فتوایی داره یا شهرت عملی داره ترجیح پیدا میکنه. اما احتمال دیگری که در این شهرت وجود داره این است که خود روایت شهرت داشته باشه، یعنی شهرت روایی داشته باشیم. شهرت روایی این است که خود روایت زیاد نقل شده باشه، که کثرت نقل روایت موجب اطمینان به صدور روایت یا یقین به اون میشه. شهرت روایی عادتاً باعث استفاضه یعنی اطمینان به صدور یا تواتر یعنی یقین به صدور میشه. نه، مقصود از طرق مختلف. البته حالا تو زمان امام صادق که طرق مطرح نیست، ولی خب بله از طرق مختلف، یا حتی به یک واسطه یا یک سند انقدر زیاده که ما به این سندش یقین پیدا بکنیم به این معنا. ولی اونیش که مورد نظر در تواتر شهرت خود استفاضه یا فراوانی خود روایته، یعنی طرقش مختلف باید بشه. در تواتر اینجوری، در اون یکی ممکنه ما اطمینان پیدا بکنیم به اینکه چنین روایاتی رو مثلا علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی گفته، خب این به این مقدار اطمینان پیدا میکنیم، ولی این باعث نمیشه که اون روایتی رو که اطمینان به صدورش نداریم از حجیت ساقط بشه. این بحثی که میخوایم بکنیم که الان بگیم یکیشون از حجیت ساقط میشه، مال وقتی است که این روایت به طرق مختلف صادر شده باشه، طوری که ما یقین پیدا کنیم امام علیه السلام این مطلب رو فرموده، در حالی که اون مطلب معارض رو یقین نداریم که فرمودن، یا اطمینان پیدا کنیم که این مطلب رو فرمودن در حالی که اون مطلب معارض رو اطمینان نداریم که فرمودن. اگر چنین اتفاقی بیفته، یعنی شهرت روایی به این معنا باشه که خود متن عبارت امام معصوم علیه السلام به طرق مختلف نقل شده باشه، در منابع مختلف آمده باشه، خب این باعث میشه ما اطمینان پیدا کنیم به سخن امام یا یقین پیدا کنیم به سخن امام. اگر این اتفاق افتاد، در واقع موضوع بحث ما عوض میشه. یعنی دو روایت اگر داریم که یک روایت رو یقین یا اطمینان به صدورش داریم و روایت دیگر که معارض با اونه یقین یا اطمینان نداریم، در این صورت اون روایت معارض از حجیت ساقط میشه. اصلا تعارض در واقع تعارض حجت با لا حجت میشه. تعارض تعارض ظاهری است، یعنی ابتداعا که ما نمیدانستیم که یکی از این دو روایت متواتر یا مستفیضند، فکر میکردیم این دو روایت متعارضند. الان که دانستیم یکی متواتره و دیگری نیست، یا یکی مستفیضه یا اطمینان به صدورش داریم و دیگری نیست، در این صورت اصلا اون دیگری که مخالف این مطلب رو داره بیان میکنه حجت نیست، دلیل بر حجیت اون رو شامل نمیشه، همون دلیل حجیت خبر با. حالا کدام یک از این دو بلکه سه مورد نظر هست تو روایت مقبوله؟ خب اگر شهرت به روایت از حیث به اصطلاح اون محتوایی که توسط روایت بیان شده اسناد داده بشه که خود اون محتوا مشهور باشه، خب این میشه مثلا شهرت روایی، شهرت فتوایی یا شهرت عملی. اما اگر به روایت به ما اینکه حکایت قول معصومه نه رأی معصوم نسبت داده شده باشه، در این صورت میشه شهرت روایی. و گفتیم اگر شهرت روایی باشه این دیگه از مرجحات به معنای خاص کلمه خارج میشه، چون بحث تعارض در جایی است که دو دلیل در ظرف تعارض شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به اونها لولا تعارض از بین نره. اما اینجا اینطوری نیست، این شمول از بین میره. اما اگر شهرت فتوایی یا عملی باشه میشه مرجح به معنای خاص کلمه. بله، من یقین دارم امام اونو گفته، ولی این رو یه نفر میگه که اگر این یقین نبود حجت بود. خب یقین به خلاف حجت که دیگه حجت باقی نمیذاره، اماره حجت مادامی که یقین به خلافش نداشته باشید. یعنی یقینا اون مطلب دوم رو یا امام نگفته یا اگر گفته مثلا تقیه ای گفت. خب بله، اگر احتمال تقیه این از بین نره اون باز فرمای شما درست میشه، اما اگر احتمال تقیهش هم از بین بره صدورش دیگه اون حجیت شاملش نمیشه. حالا نسبت به ناحیه صدورش مورد نظر، یعنی دلیل حجیت وقتی شامل میشه که شما یقین به صدور، یا به اصطلاح یقین به عدم صدورش نداشته باشید. اگر من یقین به صدور این روایت من مانع بشه از یقین به صدور اون روایت، یا به تعبیری باعث بشه یقین پیدا کنم به عدم صدور اون روایت، اون دیگه از حجیت میفته. حالا آیه صدر نظرشون اینه که در مقبوله عمر بن حنظله مقصود از شهرت، شهرت در روایت. از کجا؟ ایشون این رو از جواب راوی میخواد استفاده بکنه، نه از سخن امام علیه السلام. چون عرض کردم سخن امام میشه گفت که مقصود ازش شهرت فتوایی یا شهرت عملیه، ولی وقتی که امام علیه السلام فرمود که به مشهور عمل کن، فرمود ينظر الى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه. این رو که امام فرمود، راوی بعدش گفت فان كان الخبران انکما مشهورین قد رواهما الصفات انکم. اگر هر دو روایت مشهور بودن چی؟ این تعبیر یعنی فهم راوی از عبارت امام علیه السلام که امام این فهم رو تخطئه نکرده، نفرموده اشتباه فهمیدی، من که گفتم شهرت مقصودم شهرت روایی نبود، شهرت فتوایی بود، شهرت عملی بود. این فهم راوی آی صد میگه خب این معتبره چون امام تخطئه نکرده. البته حالا توضیح نداده آی صد، ولی مقصودشون اینه که این فهم راوی رو امام علیه السلام تخطئه نکرد، نگفت که چه جور تفسیری از عبارت من میکنی، من که نگفتم شهرت روایی. بعد عبارت راوی آی صد میگه که ظاهر است در شهرت روایی. از کجا ظاهره؟ میگه به خاطر اینکه این شهرت رو نسبت میده به خود دو خبر، فان کان الخبران مشهورین، یعنی از اون جهت که حکایت قول معصومه خبر هست مشهوره، نه از جهت محتوا و مفاد، از جهت حکایت قول معصوم مشهوره. و ما گفتیم اگر شهرت به حیثیت حکایت روایت نسبت داده شده باشه، این شهرت شهرت رواییه. اگر به حیثیت محتوا و مفاد روایت نسبت داده شده که اون مفاد روایت، محتوای روایت، اون چه که نظر امام علیه السلام هست در این روایت، اون داره میگه مشهوره، این میتونه شهرت فتوایی باشه یا شهرت عملی باشه. پس دقت فرمودید که آیه 100 ادعاش این نیست که خود کلام امام علیه السلام ظاهر است در شهرت روایی، بلکه ایشون میخواد از کلام راوی این استفاده رو بکنه که وقتی راوی میگه فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانَ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنَ، یعنی خود دو خبر مشهورند، شهرت خبر هست، شهرت روایت هست از جهت حکایت قول شما، اون موقع چه کنیم؟ و امام هم تقطعه نمی کنن، نمی فهمن مقصود من از اونجا که گفتم المجمع علی من اصحابک این نبود، مقصود من مثلا شهرت عملی بود، مقصود من مثلا شهرت فتوایی بود. بنابراین آی صد نتیجهی که میخواد بگیره اینه که مقبوله که سندن معتبره شهرت که درش مطرح شده شهرت رواییست، نه شهرت فتوایی یا شهرت عملی. و شهرت روایی موضوعا از بحث ما خارج میشه. چرا؟ چون توضیح دادیم در موارد شهرت روایی در واقع تعارض حجت به لاحجت میشه. این ادعای ایشونه. نتیجه چی میشه طبق این ادعا؟ نتیجه این میشه در بحث ترجیح به شهرت ما یه سری روایات ضعیف داریم، مثل مرسله طبرسی که قبلا خوندیم، مثل مرفوعه زراره که حالا اینجا اشاره شده، اینا سندن ضعیفن، خب اینا میرن کنار. یه دونه روایت معتبر داریم، اونم مقبوله عمر بن حنظله است که الان محل بحث ماست. این یک دونه روایت یعنی مقبوله عمر بن حنظله هم به لحاظ مدلول دلالتی بر شهرت فتوایی یا شهرت عملی نداره به عنوان مرجح. شهرت روایی رو مطرح میکنه و شهرت روایی هم مسئله را موضوعا از بحث ما که تعارض دو حجت خارج میکنه، منتقل میشه به تعارض حجت با لا حجت. این فرمایشیست که آیه صد میفهم. یک اشکالی که بر این فرمایش وارد میشه این استش که راوی فرض کرد که دوتا روایت با هم مشهورند. خب فرض این که دو روایت با هم دیگه مشهورند یعنی شهرت روایی دارند، طبق این بحثی که گفتیم منتهی میشه به این که ما اطمینان پیدا کنیم یا یقین پیدا کنیم بر این که هر دو روایت صادر شدن. این فرضی که راوی میکنه اینه دیگه، فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانَ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنَ، که خب اگر هر دوشون مشهورند و ما گفتیم شهرت یعنی شهرت روایی و گفتیم شهرت روایی عادتا مسابق است با اطمینان یا یقین به صدور، یعنی ما اطمینان یا یقین پیدا کنیم به صدور هر دو روایت. خب یک اشکال اینه که چنین چیزی ممکنه، که ما یقین پیدا کنیم به صدور دو مطلب متعارض از امام علیه السلام. چه این چیزی ممکنه؟ جوابش این است که اگر ما جهت صدور برامون محرز نباشه، یعنی احتمال تقیه وجود داشته باشه نسبت به اون یقین نداشته باشیم، چنین چیزی ممکنه؟ بله ممکنه. امام علیه السلام دو مطلب رو فرموده باشند، مخالف هم معارض هم، یکیش تقیه‌ای باشه، مشکلی نداره به این مقدار. بنابراین فرض راوی که هر دو مشهورند، این باعث نمی شود که بگیم شهرت شهرت روایی نیست، چون اگر شهرت شهرت روایی باشه، یقین یا اطمینان به ضدین یا متناقضین لازم میاد. دو امر خلاف هم که قابل جمع با هم نیستن، فرضینه دیگه که محتوای دو روایت قابل جمع با هم نیستن، هر دو رو امام علیه السلام فرموده باشه. جواب این است که خب اگر جهت صدور محرز نیست، امکانش هست یکیشون تقیه‌ای باشه. ذیل حدیث، یعنی ادامه همین حدیث که جواب امام علیه السلام هست به این فرض راوی، مؤید این معناست. چون وقتی راوی این فرض رو مطرح میکنه که اگر هر دو مشهور بودن از شما ما چه کنیم، امام علیه السلام چی میفرما؟ قال ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العامه. حضرت می فرمان اون روایتی که موافق با قرآنه و مخالف با عامه بگیرید. خب این مرجح در فرضی که ما یقین به صدور هم داریم، هر دو روایت رو یقین به صدورشون هم داریم، معنا داره دیگه. الان من دوتا کلام از امام خودم بشنوم که این دو کلام با هم دیگه قابل جمع نیستن، این مرجح معنا داره که حضرت بفرماد اون روایتی که موافق قرآنه و مخالف عامه هست بگیرید، یعنی اونی که مخالف قرآنه یا موافق عامه هست در واقع بیان حکم واقعی نیست. بنابراین از این مشکلی از این جهت هم پیدا نمیشه که مقصود از شهرت در روایت مقبوله شهرت روایی باشه. ظاهر عبارت راوی هم همینه و چون این فهم راوی رو امام علیه السلام تخطئه نکرده، حجت میشه. خوب دقت کنید، فهم راوی به ما و بر راوی حجیت نداره بر ما، اما اینجا وقتی راوی این فهم رو داره، امام علیه السلام اشکالی به این فهم نمی کنه که این چه فهمیه تو داری؟ من دارم از شهرت فتوایی یا شهرت عملی صحبت می کنم، تو داری اینجا بر من از شهرت روایی حرف می زنی. من که اصلا مقصودم شهرت روایی نبود. این تخطئه که صورت نمی گیره، بنابراین معناش این است که حضرت می پذیرن برداشت راوی رو و این برای ما حجت می شه. و از کردم این فرضم که خب هر دو شهرت روایی داشته باشن قابل قبوله، یعنی متصوره، و جواب امام علیه السلام هم باز مؤید اینه که اینجا فرضیست که هر دو شهرت روایی دارن، چون در واقع ما یقین به صدور هر دو یا اطمینان به صدور هر دو داریم، اشکال میره تو جهت صدور. و مرجعی که حضرت ذکر کردن موافقت کتاب و مخالفت عامه، ناظر به جهت صدور میتونه باشه، مشکلی از این جهت پیدا نمیکنه. بله، البته در این روایت همونطوری که قبلا هم خوندیم، حضرت دو تا مرجح رو که در روایت قطب الدین راوندی این دو مرجح جدای از هم مطرح شدن و ترتیب هم داشتن، با هم آورده. در روایت قطب الدین راوندی ابتداعاً موافقت کتاب به عنوان مرجح مطرح شد، بعد مخالفت عامه. در اینجا حضرت دوتا رو با هم جمع کرده، فرموده اونی که موافق کتاب است و مخالف عامه، این ترجیح داره بر اونی که مخالف کتاب است و موافق عامه. این دوتا مرجحی رو که در روایت قطب الدین راوندی است با هم جمع کرد. خبش ادامه این روایت که یادتون هست، راوی اینجوری فرض کرد که قلت جعلت فداک ارأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم به ایل خبرین یؤخذ قال ما خالف العامه ففیه الرشاد. وقتی راوی فرض میکنه که هر دو روایت موافق کتاب و سنتن، اینجا حضرت میفرمان معیار مخالفت عامه است. خب دقت کنید، اگر مخالفت عامه مرجح است به تنهایی که حضرت فرمودن، در اون جایی که مخالفت عامه کنار موافقت کتاب قرار میگیره، باید بپذیریم که خود موافقت کتاب به تنهایی مرجحه. چون اگر موافقت کتاب به تنهایی مرجح نباشه، تنها مرجح میشه مخالفت عامه. دیگه اصلا ذکر موافقت کتاب به اصطلاح میشه کل حجر فی جنب الانسان، هیچ ربطی نداره به داستان. چون اگر اونجایی که موافق کتابه و مخالف عامه، دوتایی با همه، مرجح مخالفت عامه باشه، و اگر وقتی این یکی هم نیست، یعنی موافقت و مخالفت با کتاب وجود نداره، باز مرجح مخالفت عامه باشه، معنیش اینه که مخالفت عامه در واقع تنها مرجحه. اصلا موافقت و مخالفت کتاب هیچ نقشی در داستان نداره. این روایت چه موافق کتاب باشه چه مخالف کتاب باشه، صرف این که مخالف عامه هست ترجیح پیدا میکنه. این که اونجا موافقت کتاب رو به عنوان مرجح ذکر میکنه، وقتی معنادار میشه که خود موافقت کتاب مرجح باشه. و طبق روایت قطب الدین راوندی که قبلا صحت سندیش رو ثابت کردی، موافقت کتاب تقدم داره بر مخالفت عامه. یعنی اگر حالات مسئله رو در نظر بگیری، یک فرض اینه که از این دو روایت یکی موافق کتاب است و مخالف عامه، دیگری مخالف کتاب است و موافق عامه. خب اینجا معلومه که این روایت که موافق کتابه و مخالف عامه ترجیح داره. فرض دوم این است که یک روایت موافق کتاب است و موافق عامه، یک روایت مخالف کتاب است و مخالف عامه. یعنی در یکی از این دو روایت مرجح موافقت کتاب هست، در یکی از این دو روایت مرجح مخالفت عامه. خب اینجا چه کنیم؟ طبق روایت قطب الدین راوندی اول ملاک موافقت کتابه. اگر موافق کتاب یکی از این دو ولو موافق عامه باشه، ترجیح داره بر اونی که مخالف کتابه ولو مخالف عامه باشه. و اگر یکیشون به اصطلاح هر دوشون موافق کتاب یا مخالف کتاب بودن و یکیشون مخالف عامه، طبق روایت قطب الدین راوندی و این روایت، ترجیح با مخالف عامه است. بنابراین ولو این قسمت صدر این روایت، یعنی صدر حالا به این جهت این مرجح ها، حالا روایت که مفصله، ترجیح به موافقت کتاب رو کنار مخالفت عامه با هم ذکر کرده، ولی با توجه به اون توضیحی که دادیم خود موافقت کتاب مرجح مستقل میشه، و با توجه به روایت قطب الدین راوندی موافقت کتاب تقدم داره بر مخالفت عامه. یه سوالی که باقی میمونه اینه که در این روایت گفتیم مقصود از شهرت، شهرت رواییه به دلیل سخن راوی، و گفتیم شهرت روایی باعث می شود که دو روایت از تعارض دو حجت تبدیل بشه به تعارض حجت و لا حجت. اشکال اینه که اگر شهرت روایی مورد نظر باشه به این معنا، چرا مرجح شهرت رو حضرت تقدم بر مرجح صفات نداد؟ چون قبلش ترجیح به صفات رو ذکر کرده حضرت، چون راوی قبل از این سوال میکنه فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اِخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَّزْيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَاخْتَلَفَا فِي مَا حَكَمَا وَكِلَاهُمَا اِخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ. حالا چه کنیم؟ حضرت فرمود الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم به الاخر. اینا اول فرموده، بعد که راوی میگه که فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا، اون موقع مرجح شهرت رو حضرت ذکر میکنه. یعنی اول ترجیح به صفات رو ذکر میکنه حضرت، بعد ترجیح به شهرت رو. جواب این اشکال اینه، خوب دقت کنید، این روایت در واقع دو مسئله با همدیگه توش ذکر شده. یه مسئله ترجیح یکی از دو حکمیست که صادر شده از ناحیه اون دوتا قاضی، چون داستان که یادمون نرفته، داستان این بود که این طرف آمد عمر ابن حنظله گفت اگر دو نفر از شیعه اختلافی دارن در دینی یا میراثی میتونن به سلطان یا قضات مراجعه کنن، حضرت فرمود نمیتونن، اگرم مراجعه کنن کسی حقش هم از این طریق بگیره حرامه، چون مراجعه به طاغوت ممنوعه. بعد گفت خب چیکار کنن اینا، بالاخره دعواشونه اختلافشونه چیکار کنن؟ حضرت فرمود خب اینجا ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، فرمود به یه فقیه شیعه مراجعه کنن، برن اون حکم بکنه. بعد راوی وقتی این سوال پیدا شد گفت حالا اگه اینا هر کدومشون به یه فقیه مراجعه کردن، هر کدوم از اونها یه حکمی کردن، چه کنن؟ حضرت فرمود الحکم ما حکم بهی اعدلهما، اینجا اینطوری فرمود. بعد گفت حالا اگه هر دوشون عادل بودند، هر دوشون از جهات صفات یه جور بودن، اون موقع چه کنن؟ حضرت فرمود روایت مشهور رو بگیرن. گفتیم شهرت یعنی شهرت روایی. بعد گفت اگر هر دو روایت مشهور بودن چه کنن؟ حضرت فرمود موافق کتاب و مخالف عامه رو بگیرن. گفت اگر هر دو موافق کتاب بود چه کنن؟ حضرت فرمود مخالف عامه رو بگیرن. این داستان اینجوری ادامه پیدا کرد. دو مطلب در واقع بیان شده، یکی ترجیح یکی از این دو حکم هست بر دیگری، الحکم ما حکم بهی اعدلهما، یکی ترجیح یکی از این دو روایت هست. چون حضرت در ادامه فرمود ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من اصحابک. یعنی وقتی راوی گفت حالا اینا در حکم با هم دیگه تعارض دارن، حضرت فرمود خب اونی که عدلشون حکم کرده، گفت اگر صفاتشون یکی بود، حضرت فرمود اون روایتی که مشهوره، یعنی داستان از حکم حاکم رفت روی روایت. خب جواب این میشه که ترجیح به صفات ناظر به ترجیح روایت نیست، ناظر به ترجیح حکمه. در ترجیح دو حکم حضرت فرموده اونی که اعدل و افقه و کذا باشه، نه در ترجیح دو روایت. مؤیدش هم اینه که اگر این ترجیح ناظر به روایت بود، اصلا اون کسی که برای ما الان روایت رو نقل میکنه صفات او مهم نیست، صفات اون کسی مهمه که مستقیما داره از امام نقل میکنه، نه صفات اونی که داره برای من روایت رو نقل میکنه. حالا این قسمت رو باز تأمل کنید، من میخواستم تمام بشه، باز این تکه مون. و السلام علیکم و رحمت الله.